أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحثایی که تا الان مطرح کردیم وجوب کفایه غذا بوده. شرایط غذا رو شرط اول تکلیف بلوغ و عهود بحث کردیم، در شرط دوم که ایمان بود ادله اشتراط رو بررسی کردیم، تا دلیل پنجم که اجماع بود و اشکالات به اجماع رو بیان کردیم. از مجموع مباحث گذشته معلوم شد که ما دلیل تامی برای اشتراط نداریم، مگر در باب قاعده نفی سلطنت که مانع از این میشه که یک قاضی کافر رو بر طرفین دعوا که مسلمان هستن نصب کنیم، یا حتی اگه یه طرفش هم مسلمان باشه قاعده نفی سلطنت اجازه نمیده که ما قاضی کافر رو برای جامعه اسلامی یا برای دعوایی که یه طرفش مسلمان هست نصب کنیم. بقیه ادله در بقیه موارد دلیلی بر اشتراط نداشتیم. عمده دلیلم عرض کردیم که روایاتی است در این باب که داره میگه که به قضات جائر مراجعه نکنید، بلکه خودتون از بین خودتون یه نفر رو نصب بکنید و قضاوت بکنه. که ما عرض کردیم که در اینجا که گفته رجل منکم، مراد حصر اضافی هست، حصر حقیقی نیست، چون یه شق ثالثی هم مطرحه. ممکنه که مراجعه کننده دعوا به یک قاضی جائر مراجعه کنه. حضرت نهی کردن، گفتن به قاضی جائر مراجعه نکنید. بوده خب چیکار کنیم؟ گفتی یه نفر از بین خودتون که صلاحیت برای امر رو داره، من نصبش کردم برای قضاوت، شما به اون مراجعه کنید. ما عرض کردم یه شق ثالثی وجود داره که در زمان ائمه متصور نبوده، و اونی که حکومت عادله باشه و قاضی سنی باشه. این شق که شق ثالث مطرح میشه در روایات ما مطرح نشده. در روایت اون چیزی که مطرح شده گفتن که آقا شما به قاضی جائر مراجعه نکنید، خودتون از بین خودتون یکی رو بذارید قضاوت کنه. اما این شق ثالث که یه حکومت عادله‌ای باشه و اون حکومت عادله یه قاضی سنی رو نصب کنه، روایت نسبت بهش ساکت، که مفصل اینو بحث کرد. در ادامه بحث دو تا دلیل آوردیم که نه، اصلا ما میتونیم به این دلیل‌ها بگیم که ایمان به معنای امامی بودن شرط در قضاوت نیست. یکی سیره عقلا بود، که سیره عقلا خلاصش این شد که در چه در زمان ما، چه در قبل از اسلام، چه در بعد از اسلام، قضاوت از شؤون ولایت محسوب میشده، از شؤون امارت محسوب میشده. یعنی هر کسی که رئیس القوم بوده حق داشته که قاضی نصب کنه. این یه امر عقلایی بوده. قضاوت اصلا یک منصب عقلایی هست، علاوه بر اینکه منصب الهی هست. یعنی منافاتی بین این دوتا هم گفتیم نه. یا داوود انا جعلنا که خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، یعنی اینکه ما تو رو خلیفه قرار دادیم، حالا که خلیفه شدی خب قضاوت هم باید بکنی دیگه، فاحکم بین الناس. این میشه منصب الهی. در کنار منصب الهی منصب عقلایی هم هست که تمام جوامع قاضی دارن، کفار هم قاضی دارن، عرض کنم اهل سنت هم قاضی دارن، ما هم قاضی داریم، قبل از اسلام هم قاضی داشتن، زمان اسلام، بعد از زمان نزول، در زمان ائمه، در زمان غیبت، همه قاضی در همه شرایط، در همه اماکن وجود داره و اون رو از شونات امارت و خلافت و ولایت میدونن عقلا و ارتباطی به جامعه اسلامی نداره. به خلاف امام جماعت که یه منصب شرعی و دینی هست، یعنی اگه دین نباشه، شرع نباشه، ما منصب امام جماعت نداریم، مال مسلموناست منصب امام جماعت. اما منصب قضاوت مال مسلمانانی، غیر مسلمانان دارن، کما اینکه منصب امیری لشکر مال مسلمانان نیست. حالا گفتیم همونطور که امیر لشکر مثلا لبنان میتونه مسیحی باشه، میتونه اهل سنت باشه، میتونه شیعه باشه، اشکال نداره، همین که مال حکومت باشه کافیه. منصب قضاوت هم همینطوره. و چون ائمه در زمان خودشون نهی نکردن، ما دلیلی پیدا نکردیم که گفته باشن که قاضی نمیتونه اهل سنت باشه، بنابراین این عدم رد دلالت بر تثبیت میکنه و ثابته. و عرض کردیم که این نوع تمسک به سیره عقلا یه تمسک غیر مرسومی هست، چون همیشه میگن که عدم رد باید در زمان ائمه باشه، ولی ما یه روایتی هم از حضرت امام پیدا کردیم، یک نقل قولی هم از حضرت امام پیدا کردیم که اونجا هم ایشون یه چیزی شبیه همینو داشت میگفت که عدم رد در یعنی در زمان ائمه میتونه سیره اقلای مابعد رو هم نشانه این باشه که ما ازش استنباط حکم بکنیم. خب اینا رو بحث کردیم، یعنی مباحث مفصلی بیان شد و این مباحث مفصل دیگه حالا به دلیل که حضور دوستان جدید بود من یه بار دیگه خلاصش عرض کنم. بحث اصلی امروز ما دلیل دوم بر نفی اشتراط ایمان هست، که دلیل دوم ما اطلاق دلیل ولایت فقیه هست که اینو میخوام امروز بحث کنم. راجب جلسات قبل ما هم شروع نگرد
این تصریح شما فرمودید به خاطر اینکه به زمان ما تصریح میدیم که در زمان مسئول هستیم، میتونه وجه قضاوت غیر سنی رو هم حتی شامل بشه، امکان داره چنین وضعی؟
بله، حتی غیر سنی رو هم شامل بشه، مگر اینکه دلیلی مثل نفی سلطنت داشته باشیم که اون دلیل معنا کنه. حالا ما گفتیم که کافر برای مسلمان نمیتونه قضاوت کنه چون نفی سلطنت اون موارد رو میگیره، ولی حالا کافر برای کافر رو اشکال نداره. خب اطلاق دلیل ولایت فقیه یعنی این که ائمه اطهار علیهم السلام با توجه به که قضاوت از شؤون ولایت هست، پس وقتی ولی خداوند ولی را ولایت داد به طور ضمنی حکم قضاوت هم به او اعطا شده و چون ولایت ائمه مطلق هست، اگر دلیلی پیدا کردیم که این ولایت مطلقه به فقها هم داده شده، به تبع منصب فقاهت به اونها هم داده شده. و از جهت اینکه عرض کنم حضور شما که ولایت یه اطلاقی داره، بنابراین ولی فقیه شیعه همون اختیاراتی رو داره که امام علیه السلام در ولایت و خلافت خودش داره، بنابراین اگر ولی فقیه با توجه به ولایت مطلقه‌ای که از سوی ائمه بهش اعطا شده صلاح دانست که یه جای قاضی سنی بذاره یه جای قاضی کافر بذاره، حالا اگه اون جایی که میشه اگه صلاح دانست و مجاز هم بودیم از نظر شرعی، دلیلی بر خلافش نداشتیم، اطلاق دلیل ولایت فقیه دلالت میکنه که ولی فقیه میتونه این کارو بکنه. یعنی ما سوال میکنیم میگیم آقا ولی فقیه آیا میتواند امیر لشکر بذاره؟ میگه بله میتونه. چرا؟ میگه به دلیل اطلاق دلیل ولایت. آیا میتواند امیر لشکر رو مسیحی بذاره؟ بله میتونه. آیا میتواند امیر لشکر رو اهل سنت بذاره؟ بله میتونه. آیا میتونه امیر لشکر رو از شیعیان انتخاب کنه؟ بله میتونه. چرا؟ به دلیل اطلاق دلیل ولایت فقیه. چون دلیل ولایت فقیه میگه ولایت فقها اطلاق داره در همه جا سرایان رو جریان داره. اگه شما بگی نه نمیتواند، دلیل میخواد. خب حالا ما الان چون بحث ولایت فقیه نداریم بخوام به بحث ولایت فقیه بپردیم، خودش میشه یه بحث مستقلی مثل بحث قضاوت. منتها ما اینجا تیمونم و تبرکن یکی از احادیث یکی از ادله ولایت فقیه رو نقل میکنیم که معلوم بشه که اینجا مستند کافی وجود داره و به او هم تمسک میکنیم و اون توقیع شریفیش که از امام زمان علیه السلام به دست ما رسیده. در توقیع شریف آمده که حدثنا محمد ابن محمد ابن عصام الکلینی رضی الله عنه قال حدثنا محمد ابن یعقوب الکلینی عن اسحاق ابن یعقوب قال سألت محمد ابن عثمان العمری رضی الله عنه عن یوسل علی کتابا بعد سألت فيه عن مسائل اشکلت علیه فوردت به توقیع به خط مولانا صاحب الزمان علیه السلام. روایت خیلی طولانی هست. محمد ابن محمد ابن عصام کلینی برخی معتقدن دایی کلینی هست، از خود کلینی نقل میکنه که کلینی از یه شخصی به نام اسحاق ابن یعقوب نقل میکنه که ایشون فرمودن که من خدمت نائب دوم امام زمان محمد ابن عثمان عمری رسیدم و ازش خواستم که یه نوشته ای را یه نامه ای را که در اون نامه از یه سری مسائلی که برام مشکل شده بود سوال کرده بودم برسونه به دست حضرت. بعد رسوند و جوابش هم برداشت و برد به خط حضرت صاحب که این توقیع رو داره نقل میکنه که به خط حضرت بوده. حالا اونجا حدود چندین سوال، 14-15 تا سوال مطرح کرده بوده اصحاب ابن یعقوب که این 14-15 تا سوال یکیش وسطاش اینه و اما الحوادث الواقعه فرجع و فیه الى روات حدیثنا فا انهم حجتی علیکم و انا حجت الله علیهم. که حضرت می فرمان که حوادثی که واقع می شود، اتفاقاتی که بروز می کند، شما به روات حدیث ما مراجعه کنید اگر مشکلی دارید، نمی دونید چی کار کنید، یه اتفاقی می افته، زلزله می شه، عده زیادی می میرن، بعد نمی دونیم چی از کی باید ارث ببره، چی کار کنیم، این اموال رو، این اتفاقاتی که در جریان زندگی ممکنه بیفته، ما هم دسترسی به شما نداریم، این چی کارش بکنیم؟ حضرت فرمودن که شما مراجعه کنید به روات حدیث ما، یعنی کسایی که حدیث ما رو میشناسن، نه ناقل حدیث، یعنی کسی که فهمنده حدیث ما هست، کسی حدیث ما رو اصول و فروعش رو میدونه، عام و خاصش رو میدونه، که همون فقها هستن، تعبیر آخرای از فقهای عصر معصومین هست. به روات حدیث ما مراجعه کنید، چون که اونها حجت من بر شما هستن و من هم حجت خدا بر آنها هستن. خب این دلیل نشان میده که حضرت فقها رو جانشین خودشون بر روی زمین بعد از خودشون قرار دادن یا در کنار خودشون وقتی دسترسی بهشون نباشه. حوادث واقعه یعنی اتفاقاتی که ما فرمایشی از شما پیدا نکردیم، دیرم کردیم، نمیدونیم چی کار کنیم، اونجا چی کار کنیم؟ حضرت فرمودن خب دسترسی به من که ندارید، مراجعه کنید به عرض کنم روشون رو فقها ها و طبیعت. این اجمالی. حالا ما در دو صحنه از این بحث میکنیم، یکی صحنه بحثی که داریم، صحنه بحث از سند این حدیث هست. این حدیث در دو جا آمده، یکی در اکمال الدین شیخ صدوق آمده، یکی در کتاب الغیبه مرحوم شیخ طوسی آمده. در اکمال الدین صدوق نقل میکنه از محمد ابن محمد ابن اسام که محمد ابن محمد ابن اسام از مشایخ صدوق هست و واسطه نقل او از کلینی هست در مشیخه. البته توثیق صریح برای محمد ابن محمد ابن اسام ذکر نشده در کتاب رجالی، ولی شیخ صدوق در مشیخه به او ترزی کرده، گفته محمد ابن محمد رضی الله عنه، که این حالا نشون میده که به هر حال او یه انسی با ایشون داشته و محبتی در دلش داشته که ترزی کرده. ولی بزرگانی مثل عرض کنم حضور شما که آقای خویی بالاخره اینو دلیل بر توصیف نمیدونن، ولی یه قولی در مقابل قول آقای خویی هست که کلن مشایخ صدوق رو قائل به توصیفش هستن. حالا سر جای خودش باید بحث رجالی بکنیم. به نظر ما هم مشایخ صدوق اونایش که کثرت نقل داره، صدوق بهشون اتکا کرده و ازشون درس یه درس حدیث آموخته، به نظر ما هم همشون موثق هستن. حالا ولی اینجا یه مسئله هست تا اسحاق ابن یعقوب برسیم. در سند دوم دیگه این اشکال نیست، تا در سند دوم شیخ طوسی رواه، یعنی همین حدیث رو روایت کرد، ان جماعتن ان جعفر ابن محمد ابن قولوه و ابی غالب زراری و غیره ما ان محمد ابن یعقوب الکلینی ان اسحاق ابن یعقوب. اینجا جعفر ابن محمد ابن قولوه و ابی غالب زراری که هر دو از بزرگان شیعه هستند، محمد ابن یعقوب هم که کلینیه، خب روشنه وضعش. این جماعت میمونه که این جماعت جماعتی از این دو نفر ذکر کردن، یکی از جعفر ابن محمد ابن قولوه و ابو غالب زراری، و این جماعت طبق مستنداتی که در فهرست شیخ طوسی هست از افراد موثقی داخل این جماعت هستن، از جمله شیخ مفید، یعنی شیخ طوسی روایاتی رو که از جعفر ابن محمد ابن قولوه داره و همینطور روایاتی که از ابو غالب زراری داره، گفته من از جماعتی نقل میکنم که وقت تو فهرستش این جماعت رو اسم برده، از جمله اسامی که برده شیخ مفید هست، بنابراین داخل این جماعت شیخ مفید هست، مشکلی در این زمینه وجود نداره، چون شیخ طوسی گفته من تمام روایات جعفر ابن عبارتش رو ببینید، نوشته که کلیه روایات و فهرست کتب او رو از جماعتی نقل میکنم که از جمله شیخ مفید هم در بینشونه. و کلیه روایات پس من میگم یه روایت دیگه، پس تمام روایاتش گفته من از جماعتی نقلم شیخ طوسی، اینم یه روایت، پس معلوم میشه شیخ طوسی. راجع به ابو غالب زراری هم جای دیگه همینو گفته، اونجا صراحت بیشتری داره، گفته تمام روایت و کتب او را، یعنی هم کتاباشو هم روایاتشو همه رو داره از جماعتی نقل میکنه که باز اسم میبره اون جماعت رو، از جمله شیخ مفید رو اسم میبره. از طرف دیگه شیخ به تمامی کتب و روایات محمد بن یعقوب هم طرقی مشابه و متعدد داره. یعنی باز ما حالا عرض کنم حضور شما که این واسطه ها رو اگه اشکال بود، باز محمد بن یعقوب کلینی که در واسطه این سند هست، شیخ میگه من تمام کتب و روایات محمد بن یعقوب رو از یه سلسله سندهایی ذکر میکنه، اونم همینطور. که حالا ما دیگه به این نیازی نداریم، چون محمد بن یعقوب کلینی خودش موثقه، جعفر ابن محمد قلوبه و ابو غالب زاروری هم خودشون موثقن، بنابراین واسطه ها موثق، فقط تو جماعت بود که جماعت هم عرض کردیم شیخ مفید درشه. میمانه فقط اسحاق ابن یعقوب. اینجا سند رو اگه ما اسحاق ابن یعقوب درست کنیم، قطعا سند این روایت درست میشه و دیگه اشکالی وجود نداره. اشکال اسحاق ابن یعقوب اینه که اسمی ازش در کتب رجالی قدما وجود نداره و ما کلن که گشتیم سه تا روایت از ایشون پیدا کردیم کلن در احادیث خودمون، سه تا روایت هست. خب ما بگیم خیلی خب این حدیث خیلی حدیث جذابیه، به خط امام زمان بوده، معلوم میشه اسحاق بن یعقوب با محمد بن عثمان رفت آمد داشته، میگیم بله، ولی چون راوی حدیث خودشه آدم از اینا نمیتونه اطمینان پیدا کنه، شاید همه اینا رو جعل کرده باشه بخره خدای نکرده. بنابراین راوی حدیثشون خودشه، خیلی به محتوای حدیث اولا و به ذات نمیتونیم تمسک. سوال دیگری رو بعضی از بزرگان مطرح کردن، اشکال کردن به این حدیث که این محمد بن یعقوب کلینی چطور شده که این حدیث رو تو کافی نیورده، این هم اشکال کرد. گفتم نکنه که این از اون حدیث هایی بوده که خود کلینی هم به شک داشته و در کافی نیورده. این اشکال دومی خیلی اشکال عمیقی نیستش، چون کافی کتابی بوده که برای عموم مردم نوشته شده، یه جور رساله عملیه و رساله اعتقادیه بوده و قرار نبوده که توش مکاتباتی که با امام عصر علیه السلام نوشته می شده افشا بشه، چون اون اگه افشا می شده نام راوی، نام واسطه با صاحب زمان درش بیان می شده و اون موقع بالاخره عصرش عرض کنم پر زحمتی بوده و مشکل پیش می اومده، بله در غیبت صغرا بوده، مشکلاتی پیش می اومده برای نائب امام زمان، برای واسطه هایی که با نائب امام زمان رابطه داشتن. به این ادله شاید به خاطر که نام واسطه یا نام نائب امام زمان آشکار نکنه، که در بعضی از روایات مثلا اسم محمد عثمان هم نیومده، میگه سألت الامری. اگه خوب توجه کنید اسم، عرض کنم حضور شما که در بعضی روایات دیگه هست که حتی نامی هم از امام زمان برده نشده، یعنی معلوم میشه که عصری بوده، که حالا یه روایات دیگه حالا هستش که عصری بوده که خیلی تلاش داشتن که این روایاتی هست که مثلا در کافی آمده، معلومه که این ذکر یک مکاتبه است، ولی هیچ نامی از اون مکاتبه و امام زمان اینا توش نیست، که اینا به دلیل این بود که عصر یا عصره، یا مثلا اسم محمد عثمان نبوده، گفته سألت الامری رضی الله عنه مثلا، یه چیز هست. بنابراین این یه احتمال، احتمال دیگه هم بعضی آقایی دیدم احتمال قشنگی بود، گفتن شاید کافی که تمام شده نگارش به اتمام رسیده بعد این توفیق وارد شده، خب تمام شده دیگه بعدا اینطوری توفیق وارد شده و دیگه فرصت تدارک هم نبود، بنابراین این اشکال وارد نیست. این اون اشکال اول. اگه یادتون باشه من یه نکته ای رو در یه جلسه خدمتتون عرض کردم که من معتقد هستم بسیاری از روات غیر از این که ما می توانیم از طریق نقل قول توثیق از بزرگان رجالی شیعه توثیقشون رو ثابت کنیم، با روش عرض کنم حضور شما که نقدی، تفکر نقدی متنی هم می توانیم توثیق این روات رو ثابت کنیم. حالا ما یه دفعه یه مثالی زدیم، این مثال خیلی جذاب تره. ببینیم آیا در کلمات ائمه یا در کلماتی که نقل شده از ایشون و ایشون واسطه نقلش بوده، آیا ما میتوانیم قرائنی پیدا کنیم که این قرائن نشانهی و توثیق اسحاق ابن یعقوب باشه؟ من عرض میکنم بله میتوانیم، و به نظر من این نکته باعث توثیق ایشون میشه. البته ما برای اینکه این روایت رو درست کنیم یه روش هم استاد ما داشتن، اونم عرض میکنم، ولی به نظر من غیر از روشی که استاد ما برای توثیق این سند گفتن، حالا اب نداره اینجا بگم. استاد ما میفرمایند که محمد ابن یعقوب کلینی خودش داره میگه من از اسحاق ابن یعقوب تو این روایت شنیدم. کلینی که دروغ نمیگه، حتما از این اسحاق شنیده. بعد یک کلینی با این مهارت در عرض کنم حضور شما که حدیث و این توانایی، یه نفری پیدا بشه که جعل بکنه از کی؟ از محمد ابن عثمان، اونم به چه ادعایی؟ به خط امام زمان علیه السلام. نمیشه که به مرمشل کلینی امر مخفی بشه. کلینی حتما کتاب دیده یا امارات مطمئنی بر این که این مطلب آیا درست هست یا درستی به دستش رسیده. و بعید هست از نظر استاد ما و به نظر منم استدلال تمامیه، بعید هست که نوشته ای به واسطه محمد بن عثمان انبی به خط امام زمان علیه السلام به دست یه نفر برسه کلینی سرش کلا بره. این نمیشه، این پذیرفتنی نیست. و به نظر ایشون بنابراین این واسطه، حالا چه این، ما نمیخوام اثبات توثیق کنیم، اثبات توثیق نمیم، میگیم این نوشته‌ای بوده که مطمئن بوده به دست کلی میرسه. حالا
حدیث بلا تکلیفی است، تو زمان غیبت کبرا بلا تکلیفی بوده، در زمان غیبت شعرا که بلا تکلیفی نبوده که عمل حوادث رو واقعی بخواد تعبق بدا بکنه.
این در زمان غیبت صغراست
دار؟ نه، در زمان غیبت صغرا میتونه باشه.
نه، سألت محمد بن عثمان الامری، محمد بن عثمان امری در زمان غیبت صغرا بوده. غیبت صغرا غیبت کبرا وقتی شروع میشه محمد بن عثمان فوت کرده. خب عرض کنم حضور شما که این حالا دلیل ایشون، ولی من فکر میکنم یه دلیلی حالا خدمتتون عرضه بکنیم، یه 20 دقیقه هم طول میکشه، ولی دلیل متقن‌تری. اینم ببینیم روش مطالعه متنی برای اثبات وثاقت یک راوی یا اثبات صحت یک حدیث. حالا ببینیم اینجا چه اتفاق میفته. ما سه تا حدیث از اسحاق بن یعقوب داریم، این سه تا حدیث رو بخونیم. یه حدیث رو کتاب خرائج الجرائح قطب راوندی و کشف القمه اربلی نقل کردند، میگن روا اسحاق بن یعقوب عن بعض مولات، بعضی نسخ داره مولات ابی محمد علیه السلام قال یا قالت رأیت من رأس ابی محمد علیه السلام نورا ساطعا الی السماء و هو نائم. از میگه یه امام حسن عسکری یه غلامی داشت به نام بزن، یا یک کنیزی داشت به نام بزن، حالا احتمالا همون بزن اسم مرد باید باشه، حالا قاعدتا ولی نسخه بدل داره، حالا به هر حال این خیلی مهم نیست، حالا یا کنیز یا غلام. ابو محمد یک غلامی داشته، یک اصلا برده‌ای داشته، گفت که دیدم در حالی که امام حسن عسکری خواب بود یه نوری از سر مبارک حضرت به آسمان ساطع بود. خب اینو اسحاق ابن یعقوب داره میگه. فرض بگیرید که این آقا توثیقش ثابت نیست، ولی کسی که داره میاد ارتباط میگیره با غلام عرض کنم دوشمی، با غلام ابو محمد و یه همچین روایت نقل میکنه، معلوم میشه برای دوروریاش اگرم میخواست دروغ بگه چه دروغ میخواست بگه؟ میخواست بگه من آقا یه ارتباطی خلاصه ارادتی به امام حسن عسکری دارم. یعنی اینجا خودش میخواست ابراز بکنه ارادت به امام حسن عسکری رو. حالا اینه فعلا داشته باشید به عنوان یه شاهد، نه به عنوان دلیل. این روایت در بهار از کتاب خرائج نقل شده، از کشف العلوم قمه اربلی هم نقل شده که اینا قرن ششم و هفتم بودن. ولی نقلی که اینا میکنن از کتاب الدلائل عبدالله ابن جعفر همیری که ظاهرا به دست ما نرسیده، که هم عصر با امام هادی و امام حسن عسکری بوده، از اصحاب به نام امام حسن عسکری نقل شده، یعنی عبدالله ابن جعفر همیری از اصحاب به نام امام حسن عسکریه. و با توجه به جلالت قدر عبدالله ابن جعفر همیری که از بزرگان شیعه محسوب میشه در عصر امام هادی و امام حسن عسکری، میتونیم این روایت رو شاهدی بر حسن عقیده اسحاق بن یعقوب بدانیم. یعنی عبدالله ابن جعفری که همزمان با امام حسن بوده، یک کسی که اونم همزمان با امام حسن عسکری بوده، این دو بزرگوار که هم عصر بودن، یکیشون رو ما میشناسیم که از بزرگان شیعه بوده، از این آقای اسحاق بن یعقوب داره نقل میکنه که ایشون یه همچین چیزی راجع به امام حسن عسکری فرموده. باز عبدالله ابن جعفر همیری نمیشه که به یک کسی که دروغ پردازه و عرض کنم حضور شما که قابل اتکا نیست و اینا یه همچین روایتی رو نقل بکنه و برای اون مخفی بمانه، اینا هم عصر بودن. معمولا بالاخره حالا هیچ ندانن شیعه و سنی که معلوم بوده، حداقل نشینی که معلوم میشه که ساقر مغرور یه آدم شیعه بوده. این حداقل استفاده از این رو باید. عبدالله بن جعفر همیری که از بزرگان شیعه بوده، از این آقا داره نقل میکنه یه نکته و ویژگی از خانم حضور شما که معجزه وار از امام حسن است. معلوم میشه این واسطه خودش در تدارک این بوده که معجزات نقل بکنه و بیان بکنه. بیان این به نظر ما دلالت بر شیعه بودن اسحاق ابن یعقوب داره به صورت شاهد نه دلیل. اجازه بدید من این بحث رو تمام کنم فعلا چون تا آخرش نریم. روایت دوم، روایت رو پدر صدوق، یعنی صدوق اول در کتاب الامامه و تفسیره و خود صدوق در اکمال الدین نقل میکنه. حالا که ما به نقل از مرحوم صدوق آوردیم، روایت خیلی جذابیه. صدوق میگه من از پدرم شنیدم، از سعد، یعنی سعد بن عبدالله اشعری، از بزرگان شیعه بوده. عن اسحاق بن یعقوب، یعنی سند این حدیث تا اسحاق باز اشکالی نداره. قال سمعتش شیخ الامری که باز اینجا من این نوشته منه، نمی داخل پرانتز شما محمد مصطفی، یعنی اینجا اسم محمد مصطفی ذکر نشد. یقول صحبت رجلا من اهل سواد، میگه من مصاحب یه مردی شدم که از سواد. سواد حالا دو تا معنا داره، یکی اصلا بین النهرین از بین دجله و فرات رو سواد میگفتن چون خیلی سرسبز بوده، یه معناش هم یعنی اهل قرا، یعنی روستاهای اطراف. و معه مال للقریم علیه السلام، حالا یه علیه السلام بعضی داخل پرانتز نوشتن، بعضی ممکنه بعدا اضافه شده باشه، و با خودش یه مقداری پول آورده بود که مال امام زمان علیه السلام. فانفذه، یعنی انفذه یعنی فرستادش، یعنی ارسله، یعنی داد به یکی که اینو بدن به امام زمان علیه السلام. فرد علیه یا فرد علیه، امام رد کرد، یا رد علیه یعنی رد شد، قبول نکردن، هر دوش درست. و قیل له، بهش گفتن، این قیل له یعنی معلومه که بواسطه پول رسوند. اخرج حق ابن عمک منه و هو 400 درهم. بهش گفتن که حضرت فرمودن که حق پسر عموماتو از توی این پول در بیار که 400 درهمه بعد بفرست. فبقی الرجل باهتن متعجبا، این آقا حیرت زده شد، متعجب شد چی؟ یعنی چی؟ بعد یه خود رفت بررسی کرد و نظر فی حساب المال بررسی کرد و کانت فی یدهی زیعتون لولد عمهی، میگه که بررسی که کرد دیدش که در عرض کنم تملک خودش گرفته یک ملکی را، یک زمین زراعی را که مال فرزندان عموش بوده، که بعد قد کان رد علیهم بعضها، که بعضی از این رو به اونها داده برگردونده، و زوا عنهم بعضها، ولی بعضیش رو حقشون رو نداده، یعنی یه خودش رو مثلا خورده بوده، چیکار کرده بوده، حالا یا پیش خودش میگرداشته بوده، بالاخره یه ظلم و زوری کرده بوده. فاذا الذی نزه، در روایت دیگه هست، فضل لهم من ذلک المال 400 درهم کما قال علیه السلام. بعد که بررسی کرد دید اون مقداری که نداده نظر، یعنی عرض کنم حضور شما که اضافه بر اون نداده، از اون مال 400 درهم بوده همونطور که حضرت فرموده. فاخرجه، بعد این 400 تا رو در میاره از اون پول. فانفذ الباقی، بقیه رو میفرسته. فقبله یا فقو بدن و حضرت قبول میکنه. خب ببینید باز این روایت دلالت بر این میکنه آقا سعد ابن عبدالله اشعری یکی از پنج بزرگ شیعه بوده در زمان خودش، خیلی آدم بزرگی، فقیه بوده، وجیه بوده، رأس القمیین بوده، خیلی تعبیرهای عجیبی راجع به سعد ابن عبدالله اشعری هست، شیخ و حاضر طائفه و فقیه ها و غشف ها، یعنی اصلا رأس شیعه بوده در زمان خودش. خب یه همچین آدمی یه اسحاق ابن یعقوب بیاد براش عرض کنم ببافه، بعد سعد متوجه نشه که نمیشه که، بالاخره اینا ارتباطاتی بوده مثلا، هیچی به هیچی پس بند نمیشه که. این معلوم میشه اسحاق ابن یعقوب در طائفه شیعه منزلتی داشته و جرعتی داشته که بیاد یه همچی چیزی رو برای، وگرنه یه سنی، یه فاسق، یه فاجر جرعت نمیکنه بیاد بشه رئیس القوم مثلا بگه آقا من فلان رفتم پیشه، مثل که مثلا فرض بکنید الان بلا تشبیه یه کسی بیاد یه چیزی رو جعل بکنه خدمت حضرت آقا ببره. خب این خیلیت جعل حساب شما ببر توی کلانتری یه چیز جعل کن و یه چیزی رو جعل کنی ببری پیشه یه بزرگی، اون بزرگ بالاخره با توجه به اهمیت این نوع مسائل اینو بررسی میکنه، اینجوری نیستش که همجوری بپذیره رها کنه داره. بنابراین به نظر ما جایگاه بزرگ مسئله مربوط به امور مالی شیعیان بوده، که یعنی معلوم میشه اسحاق ابن یعقوب از خمس و این چیزا هم سررشته داشته، یه سنی نبوده یا یه کافره یا یه فاسقی که از خمس و منسان سرش نمیشده، اینا سرش میشده این چیزا. بعد در نظم صد معلوم میشه احتماله، خوب توجه کنی، احتمال ملاقات اسحاق ابن یعقوب با شیخ عمرو وجود داشته. بگن آقا تو چه اینجا 100 سال بقالی، ما همیشه هر روز داریم میبینیم بلند شدی رفتی از حضرت یه چیزی جلب کنیم، این معلوم میشه، معلوم میشه یه آدمی است که در معرض این امور بوده و قابلیت اینو داشته که سعد ازش هم چیزی رو نبود. این دوم. سوم اینه که اسحاق ابن یعقوب داره میگه و معه مال للقرین، یعنی تعبیر مال کیه؟ بله، تعبیر مال اسحاق ابن یعقوبه که داره از شیخ عمرو نقل میکنه. معلوم میشه که باز این آقا شیعه بوده و معتقد بوده که خمس مال حضرت حجت سلام الله علیه هست، خمس مال ایشونه. اینا هم باز دلالت بر حسن عقیده از خانم اسحاق ابن یعقوب میکنه، حتی اگه این حدیث رو جعل کرده باشه، یعنی حتی اگر این حدیث رو جعل کرده باشه نشون میده که این آقا قائل بوده که یه خمسی هست که باید داد به امام، که اومد آخه آدم هم بخواد دروغ ببافه باید یه دروغی ببافه که با جو تشریعی سازگار باشه دیگه. بنابراین اگه کسی هم بخواد دروغ بگه باید یه جوری دروغ بگه که سازگار باشه. خب اون معلوم میشه خمس مال، چون خمس یه امر بسیار پوشیده‌ای بوده در زمان این ائمه علیهم السلام و اگر میفهمیدن خیلی مشکلات ایجاد میشده برای واسطه ها. این هم شاهد اجمالی بر مطلب بالاست، در صدد یکی هم که خب معجزه در حقیقت داره بیان میکنه. ببین اسحاق ابن یعقوب داره به سعد میگه که من قائل به معجزات حضرت حجت هستم، ولی دروغم، یعنی فرض کن که باز این روایت دروغه، ولی اسحاق ابن یعقوب داره ادعا میکنه پیش سعد و سعد هم کسی نیست که شیعه بودن یا نبودن کسی برش مخفی بمونه. معلوم میشه که این آقا شیعه بوده 100% به نظر من، حالا توثیق داره یا نداره میرسیم. به هر حال این که معجزه رو داره نقل میکنه، این ناقل هم معلوم میشه که اعتقادات عمیقی راجع به ائمه علیهم السلام باشه. این هم یه نکته. اما نکته نهایی و قاطع، این حدیث یه سند دیگه از خانم حضور شما که به یه سند دیگری کلینی این حدیث رو نقل کرده، به یه سند دیگری که اسحاق ابن یعقوب توش نیست، اونم سند پایینیه. این این عبارت کافی همینجوری هم شروع میشه، همینجوری شد. علی ابن محمد قال اوصل رجل من اهل السواد مالا فرد علی و قیل له اخرج حق ولد عمک منه و هو 400 درهم و کان الرجل فی یده زیعه لولد عمه فیها شرکت قد حبسها علیهم، یعنی حقشون رو بهشون نداده بود. و نظر شخص رفت محاسبه کرد فاذا الذی لولد عمه من ذلک المال 400 درهم، دیداره راست میگه 400 درهم از خود حق اینا رو که شریک بوده باشون نداده، و اخرجها و انفذ الباقی رو کنار گذاشت و بقیه رو فرستاد فقو بله علی فقه بله. این قبله اینجا باید خونده بشه. خوب توجه کنید که این روایت از علی ابن محمد الان از بزرگان شیعه هست نقل شده، که کلینی بدون واسطه داره از علی ابن محمد نقل میکنه. چی رو نقل میکنه؟ نه حرف از اسحاق ابن یعقوب نقل نمیکنه، محتوا رو داره نقل میکنه. یعنی ما این که یه همچین اتفاقی افتاده در کتب شیعه 100% حتما چنین اتفاقی افتاده، چون الان اینجا اسحاق ابن یعقوب نیستش که کلینی داره نقل میکنه از علی ابن محمد، حتما چنین اتفاقی افتاده. حالا این اتفاق افتاده رو یه شخصی هم مثل اسحاق ابن یعقوب نقل کنه، تمام اون قرائن و شواهدی که گفتیم تبدیل به دلیل میشه. یعنی تا حالا وقتی گفتیم خودش داره نقل میکنه، خودش داره این چیزا رو میگه و احتمال جعل منتفی نبود، ولی با نقلی که الان ملاحظه میکنید احتمال جعل در این حدیث منتفی میشه. معلوم میشه اسحاق ابن یعقوب آدمی بوده که حتما امور ثابتی که مکتوبات ائمه بوده در دسترسش بوده و مورد قبولش امثال کلینی و امثال اینا بوده. من به نظرم میرسه بر مجموع عرایضی که کردم این اسحاق ابن یعقوب شک و تردیدی در صحت لااقل اون حدیثی که مورد نظر ماست ایش نمیمونه. خود اون حدیث هم اگر تو 300 روزه ایلشو بکنه انقدر جذاب و جالب و خیلی عرض کنم اوقاف نفس هم که آن انسان یقین میکنه که تردیدی توی مسئله نیست.
امکان داره حدیث قبلش
این حدیث رو ببخشید کافی وقتی داشته مولد و صاحب رو ذکر میکرده، یعنی یه عنوان باب زده به نام مولد و صاحب علیه السلام، چندین روایت ذکر کرده، این روایت هشتمشه. اینجا نامی از حضرت برده نشده. خوب توجه کنید ببینید، اصلا نه نامی از عثمان عمری هست، نه نامی از حضرت هست. این نکته گفتیم که کافی چیزی می نوشته سعی می کرده یه جوری بنویسه که، ولی چون تو اون باب آورده معلوم میشه که این همون عرض کنم علی ابن محمد هم داره از قول عرض کنم حضور مطلب از شیخ عمری نقل میکنه.
تقییه
برای تقییتن بالاخره اون احوار رو به زیز ذکر نکرد. چیزی فرمودی شما؟
علی ابن محمد امکان داره فرزند عثمان بوده؟
نه نه، علی ابن محمد الان علی ابن محمد اسمشو بردیم، علی ابن محمد الان در کافی اینو ذکر کرده که از بزرگان شیعه بوده. خود علی ابن محمد هم یک کتابی داشته به نام اخبار القائم، اینم جالبه، یعنی ایشون اصلا هر کسی یک کتاب داشته، کتاب مثل صوم صلات اینا داشتن، ایشون یک کتابی داشته به نام اخبار القائم، یعنی آدمی بوده که این اخبار رو جمع آوری میکرد. بنابراین این اتفاق قطعیه با توجه به سند کافی. اتفاق قطعی رو میریم از اسحاق ابن یعقوب نگاه میکنیم، میبینیم جزئی تر دقیق تر داره نقل میکنه، با جزئیات بیشتری داره نقل میکنه. اینا همه ثابت میکنه که اسحاق ابن یعقوب کسی بود که رابطه با شیخ عمرو داشته و میتونست این چیزا رو بیاره ببره. دقت میکنه چی عرض میکنه؟ همه اینا قرینه میشه سر جمع که این همه حرفای ما رو سر جمع کنی تردیدی در صحت روایت نمیمونه. اگه بحثی در سند دارید بفرمایید.
این حدیث درست
باید در این برقصد این حدیث خود شده
کرد. همین طور ما نگفتیم فضل داره، اما ما گفتیم یک امر عامه رو نقل کرده پس یک آدم شده بود.
نه ما نگفتیم بزرگ بوده، ببین این آدم شیعه بوده.
از کجا میشه؟
از این که بالاخره داره یک به دروغ حسب فرد به دروغ به دروغ داره میگه من دیدم نوری از سر حضرت بلند شد. مثلا میخواد خودش میخواد به دروغ یه نسبتی بذاره برای خودش با امام حسن عسکری ایجاد کنه. فضل نه در حد این که من بگه من واقعا چنین امری رو دیدم، ما به این استناد نمی کنیم. فرمایش شما اینه که واقع نمی شود. عرض ما اینه یه آدمی آمده پیش من و تو هی داره میگه که آقا من دیدم یه نوری چی و فلان، میخواد خودش رو برای ما ثابت بکنه از نگاه از دریچه خودش، نه اینکه ما بگیم حتما این چنین چیزی واقع شده چون و این آقا این نور رو دیده. نه ما میگیم ندیده، ولی این آقا تلاش داشته بگه آقا من آدم شیعه هستم.
خب این دلیل وساقت
میشه؟ نه دلیل وساقت نمیشه، گفتیم شاهدی میشه، برای اینکه مثل سعد ابن عبدالله نمیتونسته این امر که یه امر مجهول نابابی باشه صرفا به خود این حدیث توجه نکرد. حدیث قبلی
نوری ساتر که همین جاست.
آره
این هم که خودش نایده که از کلام دارم
آب نیستش.
ببین ما عرض کردیم که عبدالله ابن جعفر همیری داره اینو نقل میکنه حسب نقل فرائض و کشف الهمه، یعنی روایت مال اینا این دو بزرگوار نیست، مال عبدالله ابن جعفر همیریه. او در کتابش اینو آورده. عبدالله ابن جعفر همیری هم همزمان با اسحاق ابن یعقوب بوده و باز اونم از بزرگان شیعه بوده. ما عرض کردیم نمیشه شیعه بودن یک کسی برای عبدالله ابن جعفر معلوم نباشه و عبدالله ابن جعفر یه همچین چیزی رو ازش نقل کنه. معلوم میشه این آقا نزد عبدالله ابن جعفر یه آدم شیعه بوده، یه آدمی بود که احتمال دیدن یه همچین چیزی ازش میرفته. چون شما میگی این آقا گفت من یه نور دیدم، این داره دروغ میگه. بله داره دروغ میگه، ولی این که این آقا ادعا داره که من شیعه هستم و تابع ائمه هستم، این دیگه نمیشه درش خرج کرد. اینو نمیشه خرج کرد.
خود اسم یعقوب نور نیده، غلام
ما الان غلام دیده باره که
الان میگن زفت اون دیگه سره هست دلیل نیستش دیگه حدیث بسی نقل شده. حالا یه بزرگی از ایش رو نقل کرد دلیل نیستش اون رابطه این خود رو
نه ما نمیگیم سقه هست، عرض کردم اینجا ما استشهاد نهایت داریم، میگیم شاهدی بر حسن عقیده اسحاق ابن یعقوب. عبارت آخر ببینیم، این روایت رو شاهدی بر حسن عقیده اسحاق ابن یعقوب میگیم. نه توصیقش.
از سنی نه از سنی میگه که من یک مول رو دیگه این خیلی فرزده سنی همچنین نه کنه که خیلی فرزده.
حالا چه سنی چه شیعه، به هر حال او معتقده که این امام یه ویژگی های خاصی داره.
مطلب
درست نیست، نور بلند شدن هم درست نیست. نه من اینه نمیگم، نمیگم که این روایت دلالت میکنه که برای که این واقعه اتفاق افتاده، نمیگم که این دلالت میکنه برای که اسحاق ابن یعقوب موثقه، نه اینا رو نمیگم. میگم اسحاق ابن یعقوب یه آدمی بوده که برای عبدالله ابن جعفر میخواست ثابت کنه که من اعتقاد به امام حسن عسکری دارم، و عبدالله ابن جعفر هم کسی نبوده که این اعتقاد برش مخفی بمونه. اینو میخوام بگم، و اینم شاهد نه دلیل. دلیل هم نیست دا مگه احتمال خلاف داره، چرا؟ ولی شاهده.
تو اعتقاد درسته. بحث
سقه بودنش از اون روایت بعدی، روایت بعدی که گفتیم که مال للغریم این روایت ثابت شده هست. آره، پس محتوای این حدیث محتوایی که ثابت شده. معلوم میشه اگر این آقا قرار بوده که یه سری توقیعاتی رو ببنده و بگیره و بزنه، اینجور نبوده، چون داره توقیع رو نقل میکنه که ما از جای دیگه میدونیم که درسته.
آیا میتونی دلیل باشه که این شخصی که توی این سلسله سند هست و دیگران هم تصدیق به عدم سند؟
حتما راست گفته اینجا حد در هست، حتما اینجا راست گفته. نه ما صحت اندل قدما کافی مونه، حالا سر جای خودش باید ما اصلا اثبات توصیف رو
نه صحت این روایت، اما صحت اون روایتی که جای دیگه نقل نشده که عمل حوادث واقعا از سلسله سند دیگه ای که ایشون توش نباشه نه باشه که ما صحت این روایت رو قبول می‌کنیم، اما
سر
بودن این رو چی
در چی
رو قبول
کردیم؟ ما می‌خوایم بگیم که مجموعه این ادله‌ای که گفتیم، یکی دلیلی که استاد ما فرمودن، به علاوه این روایاتی که ازش نقل شده، به علاوه این که ما دیدیم که این آقا یک روایت صحیحی هم داره نقل می‌کنه، نه به تنهایی، این به تنهایی اشکال شما وارده، ولی مجموعه اینا رو که سر جمع می‌کنیم ما اطمینان به وصول بدیم. آره ما مجموعه ببین، ما یکی یکی برید سراغ اینا، هیچ کدوم اینا دلیل قاطع مثلا 100% نیست، ولی وقتی جمعی این اموری که ما نقل کردیم کنار هم دیگه میذاریم و با هم بررسی میکنید، تقریبا انسان مطمئن میشه که اسحاق ابن یعقوب کسی نبوده که جهل بکنه، و بر مثل عبدالله ابن همیری، بر مثل سعد ابن عبدالله اشعری اینا مخفی بمونه، بر مثل محمد ابن یعقوب کلینی اینا بزرگان شیعه بودن. بعدم این آقا داره همش این مکتوبات رو نقل میکنه، یعنی یه آدمیه که این سه تا روایت که داره سه تاشم یه جوری مکتوبه یا یه جوری نقل معجزه هست، اینا همچی چیزایی رو داره نقل میکنه. بعدم ذکری هم ازش نیست، یه وقتی حالا کسی رو تشکیل میکنن به این که مثلا ثقه نیست، خب میگیم ثقه، ولی افراد زیاد موثق هستن که ما نقل و توثیقشون نداریم، افراد زیادی هستن. حالا این یه بحث مفصلی در رجال هستش که
کم بودن تعداد روایات
نشون میده، نشون میده که این آقا مثلا خیلی اهل درس و بحث و اینا نبوده، مثل بقال سر کوچه اونا مثلا خیلی، ولی خب دو تا سفر رفته، سه تا سفر رفته اومده،
بعضی آدمای نزدیک، یعنی انقدر نزدیک بود که از اینجور آدم داره روایت میگه راست راست تو روایت راست داره بحث، هر چی نزدیک تر بشه تعداد روایتش بیشتر باشه، نمیشه که یه آدم این همه نزدیک بوده با عثمان رفت آمد داشتم که اطلاع داشتم.
نه من نگفتم با محمد بن عثمان عمری رفت آمد داشته، با سعد و عبدالله بن همیری و قمیین ارتباط داشته. ما اونجا ممکنه دو دفعه رفته، همین دو دفعه هم رفته یه چیزی شنیده از شیخ هم
نمیست میره باید اسم یعقوب داره از مهد عثمان داره نقل میکنه،
میدونم سعد داره ازش نقل میکنه، یعنی مصاحب سعد بوده که این شیخ و طایفه قمیین بوده. محمد بن عثمان عمری که احتمالاً در قاعدتا در مدینه بوده یا در مثلا سامرا بوده، در سامرا بوده، اونا در قم بودن، دقت میکنی در سامرا بوده، اونا در قم بودن، اینا بالاخره معلومه سفری اتفاق افتاد.
خب حالا که ابا محمد یعنی اتفاق در زمان تولد حضرت مهدی اتفاق افتاد، استراحت اسم امام زمان در این حدیث نمیتونه اون تقیه اسم حضرت رو مخفی میکردن.
بله روشنه که تقیه بوده دیگه، و معه مالون لغریم تقیه
اسم حضرت رو به سرعت برده ابا محمد
در اون روایت قبلیه. بله
این در واقع امام زمان به دنیا آمده بودن که استناد میکنه به امام حسن عسکری به عنوان ابا.
البته کنیه رو میگن لازم نیستش که شما حتما پسری به اون نام داشته باشی. گاهی اوقات مثلا میگن یه اسمی میبرن ولی پسرم نبود.
بچه دار
نبود بوده که کنیه میدادن در حالی که هنوز بچه‌ای نبود. خب حالا این یکی از ادله ولایت فقیه هست. عرض کردیم که مجموعه ادله ولایت فقیه بررسی. سوال دارید؟
بله.
حالا برسیم رو متن. حالا بازم ما رها نکردیم. ابن حجر اینم جالبه، در لسان المیزان ابن حجر نقل کرد درباره اسحاق ابن یعقوب، میگه من رجال شیعه ذکره او ابن ابی طیب روا عنه سعد ابن عبدالله القمی. این خیلی جالبه، یعنی به نظر من این نشون میده که این آقا حسن عقیده داشته، شیعه بوده و شیعه ای بوده که خب بالاخره احتمال این که بره این چیزا رو بیاره بوده. بعضی هم گفتن که اصلا اسحاق ابن یعقوب برادر بزرگتر کلینی بوده، بعضی هم اینو گفتن، چون در پایین آخر حدیث گفته که و السلام علیک یا اسحاق ابن یعقوب الکلینی، یعنی این کلمه کلینی معلوم میشه حالا اگه برادرش هم نبوده بالاخره اهل کلین بوده که همین کنار قریه کنار شهر ری هستش. و مرقوم شوشتری در قاموس رجال گفته این قرینه است برای اینکه این آقا با این آقا یا اخوت باشه، حالا من تعبیر میکنم یا فامیل بوده، بالاخره فامیل بوده. این که حالا آدم فامیلش هم نشناسه و یه چیزی ازش نقل کنه خیلی بده، یعنی تو مثلا پسرعمود بیاد بگه که آقا من رفتم خدمت حضرت آقا یه دستنوشتی آوردم اینم خط حضرت آقا، خب شما نمیشه گول بخوری، خیلی بعیده آدم گول بخوره. این دلیل استاد ما، خیلی بعیده آدم یک همشهریش یا یک اصلا فامیلش بره ادعا کنه که این دستخط حضرت آقا اونو برای کی، برای مثلا کسی که دائما با حضرت آقا مشهوره یا میشناسه یا شیخ این قومه، بعد یا شماهایی که بالاخره حضرت آقا خطشو میشناسه، بعد اونم بگه به خط صاحب الزمان، اینم نفهمه، کی نفهمه؟ شیخ کلینی نفهمه، عبدالله ابن جعفر همیری نفهمه، سعد ابن عبدالله اشعری نفهمه، نمیشه هم چیزی نشدنیه. این به نظر من مجموعه این ادله واقعا انسان اطمینان پیدا میکنه. شیخ عبدالله مامقانی هم همین حرفای ما رو زده، گفته حدیث دلالت بر جلالت علو درجه او میکنه، مینویسه گرچه ناقل تو خود اوست ولی مشایخ در نقل این حدیث تسلل دارن، یعنی روایات زیادی افراد زیادی هستن که این توقیع رو نقل کردن که خودش نشون میده که بله دیگه. حالا این تعبیر ابن حجر هم که از ابن ابی طیب نقل میکنه که من رجال شیعه، این به نظر من کلمه بزرگ، من رجال شیعه یعنی از بزرگان شیعه بوده، وگه نمیگو من از شیعه، من رجال شیعه یعنی از بزرگان شیعه بوده. و روایت و معلوم میشه که استادش هم یعنی شاگردش هم سعد ابن عبدالله بوده، یعنی او سعد ابن عبدالله عشقری که شیخ طائفه بوده داره ازش نقل میکنه. اینا همه بالاخره
این مسئله
علیکم آخر حدیث همین حدیثه، آخر همین آخر همین حدیثی که میگه عمل حوادث واقعا، یعنی چند تا سوال حالا
دارم. محمد بن یعقوب هم یعنی چنین چیزی رو در واقع نرم کردش، خودش میتونه دلیل بر جلالتش
باشه. بله دیگه
محمد بن یعقوب هم اینو نرم کردش که
بله بله بله، یعنی این نقل محمد بن یعقوب باز نمیشه که مثلا اسحاق بن یعقوب علکی گفته باشه و سلام علیک به خودش گفته باشه، نوشته باشه که اون آقا به من گفت و سلام علیک، بعد کلینی نفهمه. اینو میخوای بگی که نفهمه که این آقا کلینیه؟
اومده همین چیزی در نقل کرده که امام زمان گفته
است
سلام
علیک و سلام علیک کلینی، البته امام زمان نگفته ها. حالا باید ببینیم که این نقل چیه. نه ممکنه مثلا محمد عثمان عمری بهش گفته باشه، ممکنه مثلا این
اونم گفته باشه.
آره حالا اونم گفته باشه دلیله. حالا میخواد متن حدیثم بیارم براتون یه نگاهی بکنید، اونم از ادله ایه که به نظر من
یعنی این بس سلام علیکه خودش اگر از منشأ
حالا حدیثم بخونیم بعد نشینی. حدیث واقعا انصافاً یه حدیث خیلی عجیبی.
اگرچه خودش نقل کرده ولی بالاخره
کلینی هم اومده بیدید حالا اینم مورد تایید
کنه. بله
این بس که ما الان علم رجال که داریم بعد افراد سهره کاملا مشخص هستن مگر غیر از این هست اگر افراد سره مشخصه ما برای چی بحث روی سره بودن اشخاص
میکنیم؟ ما دلیل متقنی و دلیل مثلا مصرحی بر توثیق این آقا پیدا نکردیم دیگه. من یه جلسه بحث کردم گفتم که روش قدما اینه، توی یه جلسه من یه چند دقیقه راجع صحبت می‌کنم، روش قدما اینه که میرن این کتاب‌های رجالی قبلی رو می‌ذارن جلوشون ببینن چیو گفتن سابقه، چیو گفتن غیر سابقه، چی هم گفتن مجهول، میگن مجهوله. الان طبق اون روش این آقا مجهوله، خلاص یه جمله میگه تموم میشه میره. ولی این کاری که داریم می‌کنیم نقد متنیه، این یه روش جدید بررسی متون تاریخیه. میگن ما شما مثلا شما توضیح دادم یه جلسه، مثلا شما بررسی میکنید میگید آقا این متن نمیتونه تورات باشه. میگیم چرا نمیتونه تورات باشه؟ میگه به خاطر اینکه اسم یه شهری رو به یه نامی برده، مثلا گفته گیلان، در حالی که اون موقع به گیلان نمیگفتن گیلان. این اگه مال عصر موسی بوده حتما بعد بهش میگفتن تبرستان مثلا، یا مثلا مازندران میگفتن تبرستان، خب، یا دیلم میگفتن، گیلان میگفتن دیلم، گیلان گیلان نبود دیلم بوده مثلا. حالا که گفته گیلان معلوم میشه مال قرن 5 قرن بعد از حضرت موسی مثلا. یعنی حالا اینو میگن شواهد متنی، حالا یا به نفی یا به اثبات، ممکنه یه چیزی اثبات بشه ممکنه چیزی نفی بشه، دقت میکنید؟ یا مثلا یک متن رو پیدا کنن که میگن دیلمان ذکر کرده، تبرستان ذکر کرده، از این نتیجه بگیرن که این پس نوشته مال خیلی قبل‌تر از این زمان ما هستش. اینا رو بهش میگن نقد متنی. اینو یه جلسه ما راجبش توضیح دادیم و گفتیم یه روشی هست برای اینکه بعضی از افراد که مجهول هستن رو ما اثبات چیز بدونم. متن حدیثی من کجا دارم؟
بالاتر باشه.
بالاتره؟
این روایت بعدیه.
تو حاشیه هست. باشه. خیلی حدیث جذابیه و یه بزرگ بشه یه محمد بن یعقوب کلینی عن اسحاق بن عقار سألت محمد بن عثمان العمری رحمت الله عن یوصل لی کتاب و قصر توتی عن مسائل اشکلت علی فورد التوقیع بخط مولانا صاحب الزمان اما ما سألت عنها ارشدک الله و ثبتک. این الان داره کی میگه؟ امام زمان داره به کی میگه؟ اسحاق بن یعقوب داره میگه. اسحاق بن یعقوب داره میگه من امر المنکرین لی من اهل بیتنا و بنی امنا فعلم انه لیس بین الله عز و جل بین احد قرابه من انکرنی فلیس منی و سبیله سبیل ابن نو. این معلوم میشه باز این متن خیلی جالب. اما سبیل و عمی جعفر و ولدهی و سبیل و اخوت یوسف علیه السلام. یعنی مثل که مثلا سوال داشتی که خلا بگیم چرا پس پسر اموات دارن انکارت میکنن، چرا مثلا اگه شما امامی این پس چرا نزدیکانت مثلا یعنی چیز دارن میان هی مطالبی از شما نقل میکنن، بر ما مشکل شد بگو این چیکار کنیم با اینا. حضرت میگه اینا سبیلشون سبیل برادران یوسفه یا سبیلشون پسر نوحه. فقا فشربه حرامون ولاس بحث به شلما و اما اموالکم فما نمیبینم چی میشه فلا نقبلها الا لتطهروا یا لتطهروا و من شاء فلیصل و من شاء فلیقطع و ما آتانا الله خیر مما آتا. مثل مثلا راجب خمس اینا وجوهات سوال کردن که آقا مثلا ما داریم پولی میفرستیم اینا، مثلا بعضی ها نمیدن این خمس رو چیکارشون کنیم مثلا، که انه یعنی چی سوال میده. حالا ما سوالا رو نداریم، حد سیدم ظهور الفرج فانه الالله و کذب الوقاتون، که مثل که سوال کردن که شما ظهور میکنید انشاءالله در درس رسید حضرت اینجور و اما قول من زم عن الحسین علیه السلام دم یختل فکفر و کفرون و تکسیبون و زلا. مثل که گفته یه آیه ده میگن امام حسین شهید نشده، اینم جوابون. و اما الحوادث الواقع فرج رو فیها الا روات حدیث نافع نامات زوفی علیه کمان حجت الله و اما محمد ابن عثمان الامری رضی الله عنه ابیه من قبل فا انهو ثقتی و کتابهو کتابی. یکی محمد ابن عثمان امری و عثمان ابن سعید که خدا رحمت کن، محمد عثمان امری که خدا رحمتش رضایت راضی باشد از او و از پدرش عثمان ابن سعید که نائب اول بوده، پدرشون عثمان ابن سعید نائب اول من قبل ها انه ثقتی و کتابه او کتاب. و اما محمد بن علی بن محجر اهوازی فسیصلح الله قلبه و یزیل عنه شکا، مثل که مثلا ایشون هم مثلا یه نقل شکی ازش شده. محمد بن شازان فانه رجل من شیعتنا اهل بیت. دیگه یکی یکی سوال میکنه، از اشخاص سوال میکنه که اینا چه جور آدمایی هستن، یه مقداری از خم سوال میکنه که حضرت گفته که فقط قبیح لشیعتنا و جعلو من حفی حبن را وقت زهور امرنا لتکی و ولادت هم ولا تخبر. اینو حالا تمسک کردم برای این که خمس واجب نیست، حالا خمس جای خودش ما بحث میکنیم. پشیمانی قومی که در شک کرده بودن، علت غیبت و این که من حالا که غیبت دارم وجه انتفاع به من چیه، چه فایده دارم وقتی من غایب هستم. میگه اکل انتفاع به شمس ازا غیبها عن الابصار از صحابو پشت ابر بود. حالا اینا دیگه همینجا بود آخرش. کما ان النجوم امانو امان امان سوال اما لا این یه چیزی شد امانون لأهل گفتم یه چیزی شد امانون لأهل سما، همونطوری که نجوم امان برای اهل سما هست، فغلقو ابواب السؤال فغلقو ابواب السؤال اما لا یعنیکم ولا تتکفلو تتکلفو علم ما قد کفیتون و اکثر الدعاء تعجیل الفرج. یعنی سوالایی که به کارتون نمیاد نپرسید و دنبال علمی که به دردتون نمیخوره نباشید و بیشتر دعا کنید که حضرت انشالله تعجیل بشه در فرجشون. فا این نزال که فرجه کنید و السلام علیک یا اصحاب یعقوب و علی من اتبع الهدا، که این معلوم شه این تعبیر امام زمان علیه السلام هستش و علی من اتبع الهدا. اون اینم علی من اتبع الهدا یعنی اونا که شک کرده بودن و هی شک می‌کردن. به نظر من این توقیه خودش اصلا به نظر، یعنی تا کسی نخونه اینجوری که اینجوری دقیق‌تر حالا بخونید، اصلا این توقیه امارات سر ازش میباره، اصلا سند نمیخواد به نظر من. این توقیه انقدر واضح و شفاف معلومه که ارتباطی بوده، معلومه مشکلاتش چیه چی بوده، معلومه که دغدغه‌ها و نگرانی‌ها چی بوده. اینا میشه شواهد متنی. شواهد متنی یعنی چیزی که آدم میخونه و همه هم تلقی و قبول کردن. گفتن که بزرگان
مسئله اون مطالب دیگه که توی این توقی آمده این رو بهش مورد پذیرش واقع شده.
ببینید
مثلا اباحه خمس
حتی اگر واقع نشده باشه مثل اباحه خمس و اینا بله بعضی از بزرگان ما میگن ممکنه موقت بوده، یعنی الان حد در زمانهایی بوده که ائمه علیهم السلام راجع به خمس مسائل خاص گفتن که مربوط به زمان خودشون میشه. یه بحث کلی داریم که قواعد و ضوابط خمس چیه، اونا از اصولش ضوابط کلیه، ولی گاهی اوقات به دلیل شرایط زمانی و ولایت ائمه یه حکم خاص گفتن، اشکال نداره اونجا هم گفته باشن. این منافاتی با اون احکام کلیه خمس که ما میگیم نداره، ممکنه در یه مقطع خاصی مباح کرده باشه. بله دیگه حالا این یه دلیل، یه دلیل دیگه اینه که ما همونطوری که عام خاص داریم، یعنی روایات سالم و ثابتی داریم که عام بعد تخصیص میخوره به عمر دیگه یا تعارض داره با عمر، دو تا روایت داره که هر دو صدورش قطعیه و تعارض هم داره، اینه باید در جای خودش ملاحظات خودش تعادل تراجیح ببینیم که علت این که این روایت با روایت دیگه در تعارض چیه. ضمن اینکه حالا بعضی هم قائل به علیت شدن میگن، بعضی به همین تمسک کردن. مثلا
سوره سوره مثلا
حالا بعضی اینجور تفسیر میکنن دیگه، بعضیا به این تمسک میکنن میگن که اینجوریه، ولی این فتوای علمای شیعه نیست. خب وقت تمام شده، عرض کنم ما بحثی که ازمون مونده من یه مروری بکنم. خب ما سند رو تمام کردیم، حالا میمونه دلالت که دو نکته دلالت داره، یکی کلمه حوادث واقع است که درش اشکال شده و یکی هم امور دیگه. انشالله اینا دلالت جلسه آینده. یه صلواتی بفرستید
اللهم صل علی محمد و آل محمد.